سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. طاعات و عباداتتون قبول باشه، همچنان محتاج دعای خیر تک تکتون هستیم. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی عرض سلام دارم، خدا به شما قوت بده.
سلام
از طرف بینندگان از شما تشکر میکنم.
خدا انشاءالله حفظتون،
انشاءالله هر کس به مردم خدمت میکنه خداوند به اخلاصش برکت بده و قیامت انشاءالله بهش اجر بده. به بینندگان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم، امیدوارم انشاءالله که نمازشون، روزشون، طاعاتشون مورد قبول درگاه حضرت حق باشه و اجرشون انشاءالله دیدار با امام زمان صلوات الله علیه و رضایت حضرت
انشاءالله. انشاءالله چه دعای خوبی. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا قوت به شما، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. گفت نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا من و دست کریم آل طه. انشاءالله به برکت امام مجتبی هیچ کسی از ماه مبارک دست خالی بیرون نره و خوشحالیم که سه شنبه های ما مزیم بوده به نام کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. امروز ببینیم حاجی کاشانی برای ما چی برمغان آوردند و سراپا گوشیم و منتظر و مترسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سیری که توفیق شد محضر عزیزانمون راجع به عزیز مجتبی صلوات الله علیه گفتگو کردیم، با توجه به اینکه از شهادت امیرالمومنین شروع کردیم، به دوره در واقع دهه پایانی حضرت رسیدیم که در یه شرایط بسیار مشکلی، در اون روزگارانی که مردم خسته شده بودن از مقاومت، از پایداری، بعضی ها رو با پول شامیان و معاویه خریده بودن، بعضی ها رو با تردید کاشتن در ذهنشون، بعضی ها رو با جریانهای رسانه‌ای، بعضی ها به خاطر اینکه خبر نداشتن امیرالمومنین چه کسی است، امام حسن چه کسی است، اینها دچار تردید بودن. حضرت امیر صلوات الله علیه در حال مهیا کردن سپاهی بود برای جنگ دومی با شام و معاویه که متاسفانه حضرت در 19 ماه مبارک رمضان در سحرش در واقع ضربت خوردند و ترور شدند و 2 روز بعد به شهادت رسید. امام حسن صلوات الله علیه وقتی آمد خیلی اوضاع سخت بود. بنده وقتی عرض کردم شاید خداوند نمیخواست امیرالمؤمنین را به این امتحان دیگر مبتلا کند که حکومت را حضرت مجبور بشه در اون شرایطی که توضیح دادیم برای عزیز مجتبی صلوات الله علیه امیرالمؤمنین واگذار به معاویه بکنه. این ابتلا برای امام حسن صلوات الله علیه. حضرت در یه شرایطی که لشکر چند پاره است، طرفدار داره، اشراف هستن، دین فروشان هستن، خوارج هستن، مرددین هستن، ارتباط نفوذی ها با شام و معاویه هست، عده‌ای که نسبت به ماجراهای جمل کینه از امیرالمومنین داشتن هستن و اداره اینا خیلی مشکله. حضرت ابتدای کار اقداماتی کردن برای اینکه اینا رو همراه کنن، حقوق نظامیان رو افزایش دادن، بعضی از خائنین رو مجازات کردن، مردم هم پسندیدن و شاید همین هم باعث شد که تا 6 ماه هم طول کشید. اگر نه زودتر از این حرفا میپاشید، یعنی اوضاع خیلی از دست رفته شده بود. بعد حضرت مجتبی صلوات الله علیه اوضاع رو دیدن رفته به سمتی که یک یک هنوز جنگی صورت نگرفته، مردمی که تعلقاتشون رو تربیت نکردن یک یک دارن میفروشن خودشون. این ماجرا رو ما حوالی 19 سال بعد داریم، وقتی که جناب مسلم در کوفه بود، شاید 20,000 یا همچین عددی آدم دور و برش بود، رفتن جلوی دارالحکومه، عبیدالله زیاد بود، در کاخ با 30 نفر بعضی جا نوشتن، با 200 نفر، قابل قیاس نبود. هیچ جنگی های شریعتی در کوفه سال 61 و 60 صورت نگرفت، هیچی. 20,000 نفر آدم در کمتر از نیم روز شد مسلم تنها سلام الله علیه. تحلیل این خیلی مهمه که چی میشه که یک جریان اینطور، یک جامعه با 20,000 نیروی مسلح در یه نیم روز میشه 1 نفر. و همونهایی که او رو ترک کردن جناب مسلم رو و نوشتن که او رفت مسجد، از مسجد اومد بیرون، جعل یتلدد فی ازقت الکوفه، نمیدی لا یدری عینه یذهب، همینجوری حیران حرکت میکرد، از این طرف برم از اون طرف، نمیدونست کجا باید بره چون شهر کوفه رو هم زیاد نمیشناخ و رهاش کرده بودن. بعد کی داره تعریف میکنه که لا یدری عینه یذهب؟ خب سپاه، اگر حکومتیان عبیدالله زیاد بودن که دستگیرش میکردن، کی گفته نمیدونست کجا بره؟ کتب تاریخ رو نگاه کنید، همون کسانی که جزء تیم اصلی از مسلم بودن، همونا ازش فاصله گرفته بودن که فرار کنن و او کشته نشن،
حالا به تماشا نشسته،
همونا به تماشای قربتش نشسته بودن، میگن کجا رفت کجا نرفت، رفت خونه توئه، دارن میبیننش از دور، هم یه علقه ای به او دارن، نماینده امامه،
هم میترسن،
هم میترسن. این خطرناکی. حالا موضوع ما امروز این نیست، ولی در واقع دیدم چون امروز میخوایم فرود بیایم در بحث امام حسن صلوات الله علیه، بحث و دامن بحث و جمع و جور کنیم، این بعد رو حتما باید اشاره بهش بکنیم که گاهی ما جهل داریم. یعنی من شخصیت شما رو نمیشناسم، تو خیام شما رو نمیشناسم، ادب شما رو، بزرگواریتون ممکنه بی‌ادبی بکنم، بعد میگن آقای شریعتی بود اینجوری بود، میگم آه بله من مثلا دیده بودم فلان جا، بعد میام ادب میکنم. یعنی جهلم باعث نقصان رفتارم شد، شما رو که شناختم حل میشه. در مثلا شام یه نفر اومد جسارت به امام سجاد علیه السلام کرد، چون خیال میکرد که یه عده نستجیر رو به الله شورشی در برابر حاکم مسلمانن، اون بند خدا که تو شام بود مثلا یزید را حاکم مسلمین و مشروع میدید، چه میدونست و بالاخره بنی امیه رو مسلمان کرده بود، نستجیر رو به الله امام سجاد رو هم شورشی نعوذ بالله. بعد که اومد و توهین کرد و گفت الحمدلله خدا مفتزهتون کرد، اسلام پیروز شد، حضرت سمود شیخ قرآن هم خوندی؟ بله که قرآن خوندم. تعجب کرد مثلا شما شورشید، نستجیب شما چه به قرآن؟ بعد آیاتی راجع به اهل بیت خوند امام سجاد، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این حضرت همینی که دید چقدر فصیح حرف میزنه، معمولا اسیران جنگی غیر عرب بودن، دید چقدر فصیح صحبت میکنه. شامی هم فصاحت پسنده، فصاحت امام سجاد هم فداش بشه،
به دل نشست،
آیاتو خون. مثلا ما اهل بیت پیغمبر، امامه شو عرضش کوبید زمین، شروع کرد گریه کردن. یعنی جهل باعث بیادبی شد. باز عرض کنم خدمت شما که آمد پیش امام حسن علیه السلام، شروع کرد فحاشی کردن، گفت از شام اومدم اینجا که به عنوان یک مسلمان مثلا من وظیفه اسلام رو مستجیر بله انجام.
الله
حضرت نگاه کردن فهمیدن قریب به نظر میاد، از اون نو که قریبن به نظر قریب میاد، اگر تو این شهر کسی رو نداری اصلا نمیذارم جای بره، مهمون خودم تا وقتی تو این شهر، اصلا وارف. آیا این جلوی معاویه این فحشو میداد چی برخورد میشد باش که او رو حاکم مسلمین میپنداشت؟ امام حسن سلام الله علیه رو نستجیر بالله یه عامل مثلا مخرب نعوذ بالله، حالا میاد نگاه میکنه این اخلاق هر چی در ذهن ما از پیغمبر هست در رفتار امام حسن هست، وارفت اصلا. باز یکی دیگه بود میگفتش که من بیزار از علی ابن ابی طالب بودم، اومدم مدینه دیدم چقدر دوروبر یه آقای شلوغ زیبارو، گفتم اون که گفتن حسن ابن علی، گفتم اه این علی هم چقدر مثلا شانس داره، پسرش هم ببین چقدر طرفدار داره. رفتم جلو منو تحویل گرفت، از اخلاقش اصلا گفتم الله اعلم و حیفه یجعل رسالت، خدا میدونه رسالتشو به کی بسپره، امامتو به کی بسپره. اینا مال جهله، آدمی که نمیداند آگاهش کنی تمامه، خوابه بیدارش کنی تمامه. اما گاهی آدم ها میدونن، میدونن ولی یه علقهی، یه علاقهی، یه نفرتی، یعنی یه حبی یا یه بغضی مانع میشه به علمشون عمل کنن.
رضا خیلی جا خودشون رو به خواب میزنن،
خیلی کار اینجا سخته چون دیگه با آگاه سازی مسئله حل نمیشه.
بله.
واضح یه مثال نموده که عاشورا بزنم که این بحث جا بیفته. میخوام برگردم به زمان پیغمبرم عرض کنم تا این نقطه ای از تحلیل ما تکمیل بشه و رد بشیم، ولی سریع میگه در دهه محرم که رسیدن به کربلا روز دوم محرم، یه نفر اومد به امام حسین عرض کرد که اسمش حرثمه است، منابع بسیار قدیمی شیعه و سنی نقل کرد، گفت من یه چیزی به شما بگم، شما برحقی دا، حالا خب خیلی ممنون خسته نباشید. حضرت فرمودن خب چطور؟ گفت من با پدر شما در صفین که بودم، از اینجا که برمیگشتیم رسیدیم به این سرزمین، پدر شما امیرالمومنین از اسب پیاده شد، با صورت خیس اشک خاک و بویید، فرمود تلک مسار العشاق، اینجا عشاقی زمین میافتن. بعد اشاره کرد هاهنا مناخ رکابهم، اونجا خلاصه فرود میان، هاهنا محط رحالهم، اونجا خیمه میزنن. بعد گریه کرد فرمود هاهنا مسفک و دماهم، اینجا خونشون رو میریزن. من یه خورد تو ذوقم، چرا؟ چون من حاکمان قبل از امیرالمومنینم دیده بودم، علم و علم الهی و اینا خبری نبود. گفتم که چه ادعایی کرد علی ابن ابی طالب. رفتم خونه، وقتی رسیدیم خونه برگشتن به کوفه، به خانومم گفتم که این علی شما معلومه خانومه مؤمنتر، یه ادعایی داره شبه علم غیب و فلان،
از آینده خبر،
از آینده خبر میده. خب میدونی امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اینکه آگاه سازی کنه، در دوره‌ای که از حضرت عرض می‌کردیم زیاد عرض کردیم که حضرت تأکید داشت از آینده خبر بده، حتی این محاسن مبارکش رو خضاب نمی‌کرد که من می‌دونم من به مرگ طبیعی از دنیا نمیرم، من شهید میشم و پیغمبر اکرم به من وعده داده و وعده پیغمبر صادق مصدوقه و میخوام پیغمبر رو تصدیق کنم
جانم.
و همین طور هم شد، صفحه جبین حضرت گلگون شد با خون مبارکش. یه خانومم بهم گفتش که درست صحبت کن، علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، گزاف نمیگه که، میگه ولی من به خرجم نرفت. امروز که اومدیم شما گفتی وقتی رسیدن به کربلا هاهنا مناخ و رکابنا محط و رحالنا مسفک و دماینا، انگار یه خود که خورد تو سر من که همینا رو من سال 37 شنیدم، همینا رو 23-24 سال پیش، اصلا نگاه کنیم همین سرزمین بود، اصلا تصویر علی ابن ابی طالب جلو چشمم. شما برحقید، حضرت همون پس تو میمونی؟ گفت نه
الله،
پس این یکی دیگه علم خاص داره. حضرت همون چرا؟ باید ثبت بشه وگرنه سید الشهدا شب عاشورا خیلی یار فرمود پشتید برید، حضرت گدایی محبت و یار نمی کنه، ولی باید معلوم بشه. گفت دختر دارم در کوفه.
تعلق
یه چیز خطرناکیه که تا آدم به لحظه بزنگاه نرسه درک نمی کنه تعلق داره. مثل دندون درد نیست، مثل تب و سردرد نیست
که بروزی داشته باشه،
مثل تاول و نمیدونم جوش بعضی از بیماری ها نیست. آدم متوجه میشه آقا یه ایرادی دارم، برم درست کنم خودم، صدا بگیره چی بشه. تعلق مال وقتیه که آدم گیر کرده به یه چیزی اهمیت میده، نمیدونه لحظه بزنگاه اینو به حق ترجیح میده یا نه.
سر دوراهی های زندگیت میفهمید. ما
یه رفیقی داشتیم سر کلاسمون، این یه طوریش میشد از اینا که بچه ها باش شوخی میکنن، کفشاشو درد میورد، بچه ها مزید میشدن بالاخره. یه روزی برای این که اینو مثلا درس عبرت بهش بدن که کفشاشو در نیاره، بندای کفششو به هم بستن به میز، پایه میزایی که دو سه نفره میشست.
بله.
این هم همینجور تو حال خودش بود، یه حالت خوشی هم داشت خلاص. تا معلم صداش کرد بیا پای تخته، این سری پاشو کرد تو کفش. این که راحت بود، این که نمیدونست تعلق داره، این نمیدونست گیره تا لحظه بزنگا. اومد بلندشه پاشو که بعداش گیر کرده بود به میز دیگه، بسته بودن. خورد زمین و همه خندیدن. تعلق اینطوریه، تا لحظه بزنگا آدم آرومه، راحت. لحظه مواجهه، لحظه ای که میگن انتخاب کن یکی از دو راهو، میبینه این طرف حقه، ولی میبینه دارن میکشنش به سمت دیگه، این خیلی مشکل. روی همین تعلق معاویه سرمایه گذاری کرده بود. تعلق پول داری؟ با تو کربلا داریم سیدالشهدا فرمود که چرا من هرچی میگم نمیفهمید؟ گفتن خفنا ترحل عطا، میفهمین، اگر بگیم میفهمیم حقوقمون رو قطع میکنن، سالانه حقوق هنگفتی به اینا میدادن، حقوقمون رو قطع میکنن، پس مجبوریم که کنده نمیفهمیم. حالا یاران حضرت مجتبی صلوات الله علیه، یعنی منظورم سپاه حضرت، اینا تعلقاتی دارن، اینا بعد از پیغمبر بلافاصله توسط امیرالمومنین تربیت نشدن، بلکه تعلقاتشون یعنی مسارع، اینا مسارع یعنی نقاط سقوط، تقویت شد. متاسفانه قبیله گرایی در جامعه اسلامی تقویت شد بعد از پیغمبر به شدت. عرب و عجم، عرب ارزشش بیشتر از عجمه، عرب عدنانی از قحطانی،
و همینا دل علی رو خون کرد،
همینا بعدان دل رو خون کرد. درجه بندی ایجاد کردن، نژاد پرستی کردن، البته نه به عنوان امروزی یعنی با نژاد آدم‌ها رو رده‌بندی کردن، شایستگی رو مقدم نکردن، این فامیل اونه، این پسر اونه. در دوران قبل از امیرالمومنین 13 سال آخر که دیگه فقط فامیل ها بودن، بعد با پول دادن و رشوه های سنگین خلاصه دلها رو رو بودن. آدمی که تا دیروز با یه زندگی ساده ای داشت زندگی میکرد، آنچنان استعدادی هم نداشت، میدیدن این توان داره، یه پولی به این میدادن، مدل زندگی این عوض میشد، حقوق سالیانش رو تغییر میدادن یا بهش رشوهی میدادن به عنوان پاداش، البته نه رشوه. بعد از مدتی این اگر تن نمیداد به رفتار اونها، حقوق رو برمیگردن سر جاش. اون دیگه عادت کرده بود، قرض و قلو و قسطش رو بر اساس این درآمد جدید بسته بود، این گیر کرده بود، این مجبور بود تن بده. بعدها بعضی از این کسانی که تو کربلا حاضر شدن، مثل شمر و عمر سعد و امثال اینها، معاویه گفت باید برید شهادت بدید که حجر بن علی از دین خارج شده و مهدور الدم، شهادت دادن. اینی که بعضی وقتا میگن در کربلا نمیدونم شمر کجا بوده قبلا، عمر سعد مثلا شیخ بوده، بله تظاهر به اینا داشتن، ولی اینا قبلا گناهانه بهش میگن موبقات، یعنی شهادت داده بودن برای قتل یک عبد صالح خدا، گناهان بزرگ کرده بودن. چرا؟ چون گیر بودن، درآمدش، تعلقاتش، جایگاهش، یه مسجد بهش داده بودن، تو یه جایی رئیس شورا شده بود، یه جایی حالا من میگیریم ازت، این حرمتش، دم و دستگاهش به هم میریخت، توجه فرمون،
یعنی با تعلقات کته
مدیریت کردن، یعنی مدیریت شیطانی بود. و اتفاقا وقتی تعلقات قوی میشه طرف میفهمه غلطه. ببین عمر سعد در کربلا اگر یقین نداشه امام حسین درست رفتارش، به جای اینکه بهش شک کنن، شمر رو بذارن بالا سرش، خب همون روز اول میجنگید، چرا تعلل داره تا شب عاشورا که شمر رو میفرستن که نکنه او تعلل کنه، نکنه او بپیونده به امام حسین؟ چرا؟ چون میدونه اون طرف کیه، میدونه اون طرف کیه، ولی یه ریم هست، یعنی گیر اونجاییه که در این انتخاب دوگانه یه طرف عقلش و علمش میگه برو، یه طرف علقش
و با تعلقات که ما رو به اسارت میبرند.
دقیقا دقیقا. لذا شما میبینید که در یاران امام حسن کسی شک نداشت که امام حسن سرور جوانان بهشت، ربطی به معاویه اصلا نداشت، ربطی نداشت. باز برای اینکه بحث یاداوری کنم، امروز چون میخوام بحث رو جمع کنم در موضوع حکمیت که عرض میکردیم، خاطر شریفتون باشه، شک نبود حق با امیرالمومنینه، منتها خوارج دنبال این بودن، یعنی اون گروهی که بعدن خوارج شدن که یمنی تبار بودن، دنبال این بودن یک یمانی بشه حاکم، اونجا توضیح داد، یعنی اون علقه باعث شد آفتاب روز رو نبینن، نه مثلا فرض کنید تشخیص ندن. مشکل چی بود؟ حضرت جا فرمود از جنگ خسته شدید، یعنی دیگه تعلق به این که یه خونه نفس بگیری، از شهید دادن خسته شدید، از استقامت، یعنی همه علقه است دیگه، یکی از ما بره رئیس بشه، علی ابن ابی طالب هست. حالا زمان امام حسن صلوات الله علیه، مردمی که عادت کردن رسماً با همین تعلقات اداره میکرد، معاویه به امراض گفتش که بیا با علی بجنگیم، یه قصیده در مدح امیرالمومنین گفت که من به خاطر اینکه امراض لایق مدح امیرالمومنین نیست هیچ وقت نمیخونم اینا، دوست ندارم که مدح کنم امیرالمومنین از زبان این امراض، یعنی قیمت رو بر بالا. برای معاویه یه قصیده فرستاد که علی ابن ابی طالب این است و این است و این است، پدرش این است، مادرش این است، خودش اینه، همسرش اینه، پدر خانمش اینه.
برای تو بگم
دیگه نگفت اینو، معاویه تو این زمین ها بلد بود، گفت خب چند؟ گفت مصر. گفت باش.
الله اکبر.
اون برای امرؤاس، برای عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس طبق یه نقلی در انصاب الاشراف خیلی بخشنده بود، یعنی ببینید آقای وقتی آدم فکر نکنه علقه یعنی کندن، گاهی علقه یعنی بخشیدن. مثلا میگن حالا من جسارت و شما نباشه، مثلا من دوست داشته باشم تو خیاب تو بگن کاشانی کریمه، وقتی بپیچه تو محل اصلا منو با این سرکار میذارن، میگن آقا تو که کریمی، من نگاه کنم انگشترامو میدم که بگن کریمه، یعنی این یه جور بند اسارته. درست ظاهرا من دارم میبخشم، ولی در واقع من دارم گدایی اعتبار میکنم. عبدالله ابن عباس دلش میخواست کریم باشه، مثلا با داداشش عبدالله ابن عباس که اون دانشمند مشهوریه یه زمین ارثی داشتن، عثمان ابن حنیف معروف و ایشون در خلاصه تقسیم زمین اون موقع کار سختی بود، وسط بیابون بدون ابزار یه نفر بیا تقسیم کنه این کارا بلد بود، یه جورای دانش بنیان طور بود کار عثمان ابن حنیف. اون زمین رو تقسیم کنه، گفت مثلا عبدالله ابن عباس گفت یه ذره مثلا دو متر بعد مرز ببرید اون ور، حالا دو متر توی زمین کشاورزی که چیزی نیست. خب عبدالله گفت آقا همون کوچیکه رو بدید به من، همه رو اون روز نهار داد از کباب شتر. بگن که عبدالله ماشاءالله دست و دل بازه. خب این آدم هی باید پول خرج کنه، تا یه حدی پول داره،
تعلقش اونه، تعلقش خرج کردن،
تعلقش خرج کردن و تا یه حدی پول داره تموم میشه دیگه.
بله
تموم شد. حالا بهش چی گفتن؟ گفتن بهت 1,000,000 کرور چقدر، 1,000,000 درهم چقدر پول میدیم. این نیازه که مردم میان در خونهش، مردم میان در خونهش ازش توقع دارن، نهار بده، غذا بده، پول بده. و این هم به خاطر خدا فقط نمیدادی که، بالاخره تو بعضی نقلا هست که این پولو که گرفت تا شام نرسیده همه رو خرج کرد. هر کی میومد گفت به به کریم بنی هاشم عبیدالله ابن عباس، اینم کیسه کیسه میداد تمام شد. تعلق باعث شد که حالا امرؤاس به یه نحوی، عبیدالله ابن عباس به یه نحوی، امام دید که شرایط به گونه ایه که کار به خطر میفته، برای اینکه فرصت تنفس ایجاد کنه، فرصت تنفس برای اینکه جان شیعیان حفظ کنه، برای اینکه جسارت و امیرالمومنین به عقب بندازه، یه قراردادی بس حضرت و موفق هم بود به نسبت، و این آتش بس امضا شد. آتش بس تا امام حسن سلام الله زنده بود به صورت علنی امیرالمومنین جسارت نمی شد، یاران امیرالمومنین عرض کنم تعقیب نمی شدن، شهید نمی شدن. منتها امام حسن سلام الله علیه که رفت مدینه، دید تبلیغات به سمتی رفته که ما این اوائلی که حضور پیدا کردیم سمت خدا یه چند جلسه عرض کردیم که معنای اهل بیت را عوض کردن، شروع کردن به این که سادات همه اهل بیتن، در حالی که اونجا امام حسن و امام حسین اهل بیت پیغمبر بود، به سمتی که کم کم جایگاه حسن اینو از جامعه از بین ببرن. لذا شما میبینید از امام حسن و امام حسین علیهم السلام مسئله فقهی تقریبا میگم ممکنه یکی در یه جا یه دونه پیدا کنه. علم امام حسن و امام حسین که کمتر از علم امام صادق نبود که، این نگاهی که او امامه رو گرفته بودن، یعنی
کسی مراجعه نمی‌کرد،
کسی مراجعه نمی‌کرد،
خودشون رو مستقل
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عده‌ای با تطمیع، عده‌ای با تهدید، عده‌ای با مصداق غلط،
آدرس اشتباه، بله،
رفته بودن. امام حسن صلوات الله علیه دید که عنوان اهل البیت داره فراموش میشه، یا به کسانی اصلاح میشه که اینا هیچ ربطی نداره. اینجا حضرت مجتبی صلوات الله علیه سه تا راهبرد داره که یکیششون قبلا گفتیم، یکی دفاع از امیرالمومنینه که قبلا گفتیم، اون رها نمیکنه، هر جا برسه بتونه از امیرالمومنین بیان میکنه، انفض به حیدرف الانامه تو حدثو قبلا هم هست، هر جا بره از امیرالمومنین. دو تای دیگه چیه؟ دو تای دیگه، یک مردم اهل بیت را فراموش نکنن، دو دینداری امام حسن متفاوت است با دینداری معاویه و امراض و دیگران. حالا عرض میکنم مختصر توی قسمت اول حضرت صلوات الله علیه با اینکه دیگه حاکم نبود، درآمدی نداشت، درآمدهای 25 سال کار امیرالمومنین صلوات الله علیه و بعضی از موقوفاتی که پیغمبر به اهل بیت واگذار کرده بود، اینها رو مدیریت میکرد، توسعه میداد و به فقرا میبخشید، یه جوری که وقتی از خونه میخواست بیاد بیرون کوچه پر میشد، همه دست گدایی دراز میکرد. جامعه ای که همه دنبال کندنن جامعه سقوط کرده است. اگر اینا ذره‌ای زیبایی شناسی داشتن، باید دست به سوی شخصیت کریم اهل بیت دراز میکرد. حسن جان یه نگاه به ما بکن، یه سلام ما رو جواب بدی، ما تو رو یه نگاه بکنی، اما نه، درهم و دینارشو میدیدن.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر.
منتها این امام حسن صلوات الله از شدت کرم و آقایی برای این که مردم بگن گرفتارم، چکم برگشت خورده، حوالم فلان شده، در خانه حسن ابن علی بی توقع میبخشه. بی توقع هر کی هستی، دوستی، دشمنی، این خانواده نبلد نیستن بگن. خود همین ترویج بود. امام حسن دنبال این چی بود؟ امام حسن میدونه که عمرش انقدی باقی نمونده، خبر داره معاویه او رو خواهد کشت، اما مسئله اهل البیت برای هدایت با اون حدیث ثقلین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الی یوم القیامه است، انی تارکون فیکم الثقلین لن یفترقا حتی یلد علی، باید این بمونه. حالا چیکار کنیم؟ الان مردم گوش شنوا ندارن معارف بگن، گرفتار که میشن. اینجا طرف چجوری هم میبخشید؟ حضرت یه جوری میبخشید. عرب خصائص بدی و خصائص خوبی داره. از خصائص خوب عرب اینه که کرامت رو خیلی میپسنده و هی ترویج میکنه. آقا اینا جنسشون بر اینا حاکم نیستن، ولی بخشششون از حاکمان بیشتر بی توقع. یکی از کارهایی که میکردن اینه که شعر میگفتن برای بزرگان، اونا هم یه چیزی بدن. طرف کاغذ گرفت دستش مثلا یا هرچی، اومد پیش امام حسن شعر رو شروع کنه، حضرت گفت فرمود صبر کن، چقدر داریم؟ گفت آقا مثلا 10,000 تو همه رو بده. خیلی پوله، یعنی حقوق 20 ساله یه نفر. گفت آقا بس شعر رو حداقل بخونم. فرمود شعر بخونی دیگه من توان پاسخ دادن ندارم، آبرو تو وسط بذاری چیزی نداره.
الله،
این اصلا بیچاره شد. تو کی هستی؟ بسه من دو بیت شعر در مدحت بخونم بعد این همه پول به من بده؟ نه، من توان این که آبروی کسی رو بخرم ندارم، هم نگفتم به تو هدیه میدم بی توقع
جانه.
نمیتونم من در ازای آبروت بدم. از اینا فراوانه. قبلا عرض کردیم مروان یه استری امام حسن علیه السلام داشت، پناه بر خدا نستجیر بالله، پناه میبرم به خدا از اینکه مثلا مروان ما هم نگاه کن، که گاهی یک کاملی رو، یک کملی رو ببینیم استرش رو بپسندیم. پناه بر خدا، این چقدر آدم چپچشم باید باشه، کج و کوله ببینه. روش نشد بره، به رفیقش گفت برو پیش امام حسن، گفت عجب استری، اینو بهت میبخشه بدش به من. اون اومد گفت، حضرت پیاده شد گفت مال تو، بره برو به مروان بده، خودتم میومدی میدادم.
الله،
یعنی ما با شما دعوامون سر حکومت نبود، سر حق بود. حکومت رو می‌خواستیم برای حق. ما دنبال این نبودیم مثلا حاکم بشیم مثل شماها بیت المال رو بخوریم. ما اونی که داریم هم داریم میبخشیم، اونی که ارث پدرم هست وقف خاص کردیم در راه خدا بدیم. یک، امام حسن صلوات الله علیه کاری کرده بود که کرامتش ضرب المثل شد، نه برای خودشا، بگن خونه اهل بیت. خب اینا اهل بیتن دیگه، الله اعلم و حیث یجعل رسالته دیگه،
جاش همین جا.
چرا اینا اینطوری هن؟ چرا با بقیه فرق میکنن؟ چرا اینا کینه ندارن؟ اهل بیتن. یعنی حضرت عملا مسئله اهل البیت که برای هدایت امت تا قیامت لازمه و داشت فراموش میشد و چراغش رو دائم روشن نگه داشت، دائما. هر چقدر عزیزان ما از کرم امام حسن صلوات الله علیه شنیدن، هم برای طبع امامه که سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان، نمیتونی، اصلا نمیتونی کرم نکنی. ولی کرم امام حسن دو ویژگی داره، یک خالصا لوجه الله. برای همینم یه نفس امیرالمومنین، یه نفس امام حسن با کل عالم از اول خلقت تا آخر خلقت برابری نمیکنه. چون اعمال ما مثل کارنامه ما که واحد داره، این دست یه واحدی، این دست چهار واحدیه، ضریب میخوره. ما اعمالمون ضریب ضرب در اخلاص و چون اخلاص امام حسن کامله، یه نفسش بهش قابل قیاس نیست. این کرم از جهت اینکه نعوذ بالله در یوزگی محبت کنه نبود، این چون اخلاص داشت اتفاقا بر دلها می نشست، چون جای بیان نمی کرد. حضرت جای کسی اینا خودش تعریف کنه، خیلی از اوقات اینا مخفیانه بود. طرف اومد در خونه حضرت، حضرت داخل خونه رفت، تعجب کردن، بعد فقط دست راستش اومد بیرون، کیسه رو داد، دو تا هم جواب داد. به او فرمود که خجلم از این که بیش از این ندارم. یعنی من از تو شرمندم.
کجا پیدا میکنی؟
تو یعنی چی؟ من دارم من میرم او خجل از من. انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آنان به سائلی به